سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل دوم، زندگی امام حسن علیه السلام. قسمت چهارم، چرا امام حسن صلح اما امام حسین قیام کرد. پیش از پاسخ به این سوال باید توجه داشت که دو امام هم صلح داشتند هم قیام. چنان که گذشت، امام مجتبی ابتدا در برابر لشکرکشی معاویه بسیج نیرو کرد و تا مدائن و سابات به سمت شام پیشروی کرد، اما اوضاع و شرایط نامساعد او را به پذیرش صلح ناگزیر کرد. امام حسین علیه السلام نیز که صلح برادرش امام حسن را پذیرفته بود، پس از شهادت برادر در مدت حکومت معاویه از قیام خودداری کرد و پس از مرگ معاویه و سپری شدن مدت صلح در برابر حکومت یزید قیام کرد. بنابراین هر دو به تناوب هم صلح داشتند هم قیام. پیامبر اسلام با پیشبینی این حوادث سالها پیش درباره این دو فرزند عالی قدر خود فرموده بود: حسن و حسین دو پیشوای مسلمانان هستند، خواه صلح کنند خواه نبرد و جهاد. پانویس دو، ابن شهرآشوب می نویسد: همه مسلمانان اتفاق دارند که پیامبر اسلام فرمود الحسن و الحسین امامان قامن او قیدن، مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 1394. در بد به نظر ممکن است تصور شود که در این بیان پیامبر صلح مربوط به یکی از دو امام و جنگ مربوط به دیگری است، اما با توجه به آنچه گفته شد شاید تفسیر حدیث صحیح حدیث همان باشد که در بالا گفته شد. در بحث‌های پیشین راز و رمز صلح امام مجتبی را روشن ساختیم، ولی در اینجا یک جای یک سوال باقی است و آن این است که چرا امام حسن صلح کرد ولی امام حسین قیام نمود؟ اگر صلح کار درستی بود، چرا امام حسین با یزید صلح نکرد؟ و اگر قرار بر قیام بود، چرا امام حسن به حرکت نظامی ادامه نداد؟ پاسخ این سوال را باید در اوضاع و شرایط متفاوت زمان این دو صلح و قیام و نحوه رفتار و شخصیت معاویه و یزید جستجو کرد. زیلن به گوشه هایی از تفاوت شیوه معاویه و یزید اشاره می کنیم. معاویه در دوران زمامداری خود با نقشه ها و سیاست های عوام فریبانه خود همواره سعی می کرد به حکومت خود رنگ شرعی و اسلامی بدهد. او از اینکه افکار عمومی انحراف وی را از خط سیر صحیح سیاست اسلامی بفهمد جلوگیری میکرد. گرچه معاویه عملا اسلام را تحریف نموده و حکومت اشرافی اموی را جایگزین خلافت ساده و بی‌پیرایه اسلامی ساخته و جامعه اسلامی را به یک جامعه غیر اسلامی تبدیل کرده بود، ولی با وجود اینها ظواهر اسلام را نسبتاً حفظ میکرد. مقررات اسلامی را ظاهراً اجرا می‌نمود، پرده ها را نمی‌درید و در دربارش پاره‌ای از مقررات اسلامی مراعات می‌شد و نمی‌گذاشت رنگ اسلامی ظاهری جامعه عوض شود. او به خوبی درک می‌کرد چون به نام دین و خلافت اسلامی بر مردم حکومت می‌کند، نباید علناً مرتکب کارهایی بشود که مردم آن را مبارزه با دین، همان دینی که وی به نام آن برانان فرمان روایی می کرد، تلقی نمایند، بلکه همیشه به اعمال خود رنگ دینی می داد تا با مقامی که داشت سازگار باشد و آن دسته از کارها را که توجیه و تفسیر آن طبق موازین دینی مقدور نبود در خفا انجام می داد. از این رو عمق سیاست های شیطانی او را خواص درک می کردند، چنان که در زمان علی نیز با همین عوام فریبی ها در برابر آن حضرت ایستاد. فریبکاری های معاویه بیشتر در منطقه شام نمود داشت که همه کارها را به کمک شامیان انجام می داد. نمونه هایی از این سیاست های مزورانه او را در سیره امام حسین در بحث دوران سلطه او در شام ملاحظه می فرمایید. به علاوه معاویه در حل و فصل امور و مقابله با مشکلات سیاست فوق‌العاده ماهرانه ای داشت و مشکلات را به شیوه های مخصوصی حل می کرد که فرزندش یزید فاقد مهارت در بکارگیری آنها بود و همین دو موضوع پیروزی قیام و تأثیر مثبت شهادت در زمان حکومت معاویه را مورد تردید قرار می داد. زیرا در این شرایط افکار عمومی درباره قیام و انقلاب ضد اموی داوری صحیح نمی کرد و موج نفرت مردم نسبت به حکومت بنی امیه برانگیخته نمی شد، چون هنوز افکار عمومی به میزان انحراف معاویه از اسلام آشنا نبود و به همین جهت عناصر ناآگاه جنگ حضرت مجتبی را با معاویه بیشتر یک اختلاف سیاسی و کشمکش بر سر قدرت و حکومت به شما می آوردند تا قیام حق در برابر باطل. شهادت در چنین شرایطی به پیشبرد مقاصد نهضت کمک نمی کرد، بلکه افکار عمومی درباره آن دستخوش اشتباه می گردید و حقیقت لوس می شد. جو نامساعد. چنان که دیدیم فضا و جو سیاسی دوره معاویه فضای صریحی نبود که یک مصلح بتواند از یک راه مشخص امر را فیصله دهد و جامعه با هوشیاری جهت خیش را پیدا کند، بلکه جوی بود که هر مصلحی در آن جو می بایست مراقب عمل رهبران فساد باشد و در هر فرصت با توجه به امکانات خود و چگونگی اطرافیان خود و شکل مواجهه دشمن عکس‌العمل عمل مناسبی نشان دهد تا بدین گونه حقیقت مغلوب را بر فریب غالب پیروز گرداند. این مشکل عمده روزگار امام حسن بود. در آن روزگار آنچه به نام شهادت شناخته شده بود و تأثیری که باید نداشت. در واقع شهادت نیز مانند بسیاری از پدیده‌ها زمینه مساعدی می‌خواهد تا بتواند از صورت یک شهادت و اخلاص فردی درآید و شکل یک پدیده اجتماعی مؤثر را به خود بگیرد و خون شهید در رگ دیگر مردم حیاتی بیافریند. قرائن تاریخی نشان می‌دهند که اگر امام با سپاه سست عنصری که دور او را فرا گرفته بودند و قبلا گذشت که چه کردند برمی‌خواست و میان خود و معاویه شمشیر می‌نهاد، او را به زودی به عنوان یک شهید قهرمان نمی‌کشتند، بلکه او را اسیر می‌کردند. معاویه می‌خواست ننگی را که او و خاندانش از دست سربازان اسلام دیده بودند و روزی به دست سربازان سلحشور اسلام اسیر شده بودند، از طریق اسیر کردن یکی از بزرگان آل محمد جبران کند. پس امام در صورت شکست خوردن به صورت شهیدی قهرمان آنسان که در عاشورا پیش آمد کشته نمی شد، بلکه او به دست معاویه گرفتار می شد و سرانجام به گونه نامعلوم تلف می گشت و این یکی از زیانهای بزرگ بود که در آن روز متوجه موضع حق می شد. اگر در جنگ با سپاه معاویه سپاه امام حسن مجتبی مغلوب می شد، معاویه به سرزمین‌ها و شهرهای اسلام می‌تاخت و تا می‌توانست می‌کشت، به ویژه شهرهای مکه و مدینه و کوفه و بصره و دیگر آبادی‌هایی که در قلمرو حکومت علی ابن ابی طالب و امام حسن قرار داشت. بدین گونه تعداد کشته شدگان برخلاف واقعه عاشورا محدود نمی‌ماند و از حساب می‌گذشت و این بود آن حفظ خونی که امام از آن یاد می‌کرد. پانویس 1 حکیمی محمد رضا امام در امنیت جامعه صفحات 121، 133 و 171. شاید به همین دلایل و نیز به دلیل سهه گذاشتن حسین ابن علی بر صلح امام حسن بود که حسین ابن علی پس از شهادت برادر بزرگوار خود در مدت 10 سال آخر حکومت معاویه، یعنی تقریبا از سال 50 تا 60 هجری قیام نکرد، بلکه در انتظار فرصت مناسب روز شماری می نمود و به آماده ساختن افکار عمومی اکتفا می ورزید. زیرا اگر در این زمان قیام می کرد، معلوم نبود بازتاب آن در جامعه اسلامی چگونه خواهد بود و در افکار عمومی چگونه انعکاس خواهد یافت. یزید چهره منفور جامعه اسلامی. اما این مطلب در مورد یزید درست برعکس بود، زیرا چنان که در زندگانی امام حسین گفته ایم، یزید نه تنها پختگی و تدبیر و سیاست پدر را نداشت، بلکه از رعایت ظواهر اسلام که می‌خواست به نام آنها بر مردم حکومت کند فرسنگ‌ها دور بود. یزید جوانی ناپخته، شهوت پرست، خودسر، فاقد دوراندیشی و احتیاط بود. او فردی بی‌خرد، متهور، خوشگذران، عیاش و دارای فکر سطحی بود. یزید که پیش از رسیدن به حکومت اسیر هوس‌ها و پایبند تمایلات افراطی بود، بعد از رسیدن به حکومت نیز نتوانست حداقل مثل پدر ظواهر اسلام را حفظ کند و خود را ولو به صورت ظاهری فردی دیندار و با ایمان معرفی کند، بلکه در اثر خصلت بی‌پروایی و هوس‌بازی که داشت، علناً مقدسات اسلامی را زیر پا می‌گذاشت و در راه ارضای شهوات خود از هیچ چیز فروگذاری نکرد. او علناً شراب می‌خورد و تظاهر به فساد و گناه می‌کرد. یزید از لحاظ سیاسی آنقدر ناپخته بود که ماهیت اصلی حکومت بنی امیه را که دشمنی آشتی‌ناپذیر با اسلام و بازگشت به دوران جاهلیت و احیای رژیم اشرافی آن زمان بود کاملا به مردم نشان داد. این پرده‌دری‌ها و بی‌بندوباری‌های یزید برای همه ثابت کرده بود که وی به کلی فاقد شایستگی و لیاقت برای احراز مقام خلافت و رهبری جامعه اسلامی است. بنابراین مزدوران حکومت بنی امیه نمی توانستند قیام حسین را در افکار عمومی متهم و آلوده سازند، زیرا مردم به چشم خود رفتار یزید را که کوچکترین تناسبی با موازین دینی و تعالیم مذهبی نداشت می دیدند و همین رفتار یزید در افکار عمومی مجوز خوبی برای قیام جهت واژگون ساختن چنین حکومتی به شما می رفت. در چنین شرایطی قیام حسین ابن علی را قیام به فرزند پیامبر بر ضد حکومت باطل به منظور حفظ اسلام تلقی می کردند، نه اختلاف سیاسی یا کشمکش بر سر تصاحب مقام و قدرت. جنبش نیرو می گیرد. علت دیگر قیام حسین ابن علی را باید در بیداری افکار عمومی و افزایش نفوذ دعوت شیعیان پس از صلح امام مجتبی جستجو کرد، زیرا جنبشی که پس از امضای صلح و ضد حکومت اموی آغاز شده بود روز به روز در حال گسترش و توسعه بود و در دامنه نفوذ آن افزوده می گشت. سیاست معاویه نیز دانسته یا ندانسته موجب گسترش و نیرومندی این جنبش گردید، زیرا معاویه که پس از شهادت امام مجتبی میدان عمل را تا حدودی بلا مانع می دید، بیش از پیش عرصه را بر مردم خاصه شیعیان و پیروان امیر مؤمنان تنگ گرفت و از هیچ گونه ظلم و ستم فروگذاری نکرد. تجاوز مکرر معاویه به حقوق مسلمانان، حملات و شبیخونهای پی در پی نظامیان خشن و ستم پیشه معاویه بر مناطق مختلف اسلامی، کشتن و آزار مردم بیگناه، نقض پیمان صلح و بیعت گرفتن برای ولیعهدی یزید برخلاف مفاد صریح صلحنامه و بالاخره مسموم ساختن امام مجتبی، مسائلی بود که وجهه عمومی حکومت بنی امیه را بیش از پیش لکه‌دار ساخت و موقعیت آن را تضعیف کرد. این حوادث موجب همبستگی و فشردگی هرچه بیشتر صفوف شیعیان و تقویت جبهه ضد اموی شد و به تدریج زمینه نهضت و قیام حسینی را فراهم ساخت. دکتر طه حسین، دانشمند و نویسنده معروف مصری، پس از بیان سختگیری‌های معاویه نسبت به شیعیان پس از پیمان صلح می‌نویسد: در 10 سال آخر حکومت معاویه کار شیعیان بالا گرفت و دعوت آنها در شرق کشور اسلامی و جنوب مناطق عربی فوق‌العاده انتشار یافت، به طوری که هنگام مرگ معاویه ادعا بسیاری از مردم، مخصوصاً اهل عراق، لعن معاویه و محبت اهل بیت را جزی از وظیفه دینی خود می‌دانستند. علی و فرزندانش، ترجمه محمد علی خلیلی، صفحه 298. بدین ترتیب جامعه اسلامی به قدر کافی چهره حقیقی حکومت اموی را شناخت و طعم تلخ شکنجه های آن را چشید و از انواع ظلم ها و تجاوز های این حکومت به حقوق مسلمانان آگاه شد و ماسکی را که این حکومت در ابتدای زمامداری معاویه بر چهره زده بود کنار رفته، مردم با قیافه اصلی آن آشنا گشتند. در نتیجه با مرگ معاویه و رشد آگاهی جامعه اسلامی، تمام عواملی که در زمان وی مانع تحقق یک قیام پیروزمند بود برطرف شد و راه قیام بر ضد حکومت اموی کاملا هموار گردید. در این هنگام بود که حسین ابن علی ضربت قاطع را بر پیکر حکومت فاسد بنی امیه وارد ساخت و آن قیام بزرگ و بی‌نظیر را پیریزی نمود. نهضت الهام بخش. قیام حسین ابن علی تحول دامنه‌داری در جامعه اسلامی به وجود آورد، اوضاع را دگرگون ساخت و افکار عمومی را بر ضد حکومت بنی امیه شوران، منشأ پیدایش نهضت‌ها و انقلاب‌های پی در پی و بزرگی مانند قیام توابین، نهضت اهل مدینه، قیام مختار ثقفی، نهضت زید ابن علی، علی ابن حسین و چندین نهضت بزرگ دیگر گردید. در حالی که اگر همین انقلاب در زمان حضرت مجتبی به وسیله آن حضرت عملی می‌گردید، فاقد چنین ثمراتی بود. حسین ابن علی در واقع دنباله برنامه برادر ارجمند خود را گرفت، زیرا حضرت مجتبی با کمال شهامت خردگیری های کوته فکران و عناصر افراطی را تحمل کرد و با امضای قرارداد صلح که ناشی از شناخت واقعیت های زمان بود، به تدریج زمینه انقلاب را فراهم ساخت و افکار عمومی را آماده نمود. آنگاه که زمینه کاملا آماده شد، حسین ابن علی ابتکار عمل را در تهاجم به کانون فساد به دست گرفت. تفاوت یاران. گذشته از تفاوت‌هایی که دوره امام حسن با زمان امام حسین داشته است و شرح آن گذشت، باید تفاوت اصلی میان یاران این دو امام را نیز در نظر گرفت. در صفحات گذشته دیدیم که سپاه امام مجتبی با شنیدن یک شایعه به هم ریختند و جمعی سراپرده امام حسن را غارت کردند و حتی فرش زیر پای امام را ربودند. دیدیم آنان که می‌خواستند در رکاب امام با سپاه شام بجنگند و در این راه جان دهند، خود حادثه ساز شدند و امام را تنها گذاشتند. اکنون آنان را مقایسه کنید با یاران امام حسین که شب عاشورا می‌گفتند به خدا سوگند اگر بدانیم که کشته می‌شویم، آنگاه ما را زنده می‌کنند، سپس می‌کشند و خاکسترمان را بر باد می‌دهند و این کار را 70 بار تکرار می‌کنند. از تو جدا نخواهیم شد تا اینکه در راه تو جان بسپاریم. یک کشته شدن که بیش نیست، با آن شهادت است و کرامت جاوید و سعادت ابدی. آری، با این گونه مردان می‌توان شوری در تاریخ بشر در انداخت به نام شهادت و تنینی در گنبد افلاک طرف کند به نام عاشورا. نوا کسانی که با آنان نه غلبه نصیب گردد نه شهادت، بلکه آدمی را دست بسته تحویل دشمن دهند و آنچه بر جای ماند ذلت اسارت باشد و بس. این بود که امام حسن فقط سنگر مبارزه را تغییر داد، به عبارت دیگر تغییر جای داد نه تغییر جهت، مانند کسی که در وسیله‌ای بر در حال حرکت نماز بخواند و روی به قبله داشته باشد. این نمازگزار با تغییر مرکوب تغییر وضع و جای می‌دهد، نه تغییر جهت، یعنی روی به قبله بودن. قبله مردان حق همواره مبارزه با باطل بوده است، چه از میدان عاشورا، چه از درون کوچه ها و محله های کوفه و مسجد مدینه، چه از زندان بغداد و غیره. امام حسن معاویه بزرگترین مانع نشر حق و عدالت در آن روزگار را هدف گرفته بود، گاه از زاویه تجهیز سپاه، گاه از زاویه تدبیر قبول صلح. حکیمی، همان کتاب، صفحه 129-130. دو رویه یک رسالت. علامه مجاهد مرحوم سید شرف الدین عاملی در مقدمه‌ای که بر کتاب پر اجر صلح الحسن تألیف دانشمند و محقق عالی قدر شیخ رازی آل یاسین نوشته چنین می‌نگارد: مهمترین هدف امام حسن آن بود که پرده از چهره این طاغیان بردارد و آنان را آنطور که بودند بشناساند، تا از عملی شدن نقشه هایی که برای از بین بردن رسالت جدش پیامبر کشیده بودند جلوگیری نماید، و این هدف امام به طور کامل برآورده شد و ماسک از چهره کثیف امویان برافتاد و ماهیت پلید آنان آشکار گشت و خدا را بر این نعمت سپاس. از برکت این تدبیر امام حسن بود که برادرش سید الشهدا آن انقلاب بزرگ را که روشنگر حقیقت و عبرت بخش خردمندان بود به وجود آورد. این دو برادر دو رویه یک رسالت بودند که وظیفه و کار هر یک در جای خود، در اوضاع و احوال خاص خود، از نظر ایفای رسالت و تحمل مشکلات و از نظر تداکاری و عد از خود گذشتگی درست معادل و هموزن دیگری بود. حسن از بذل جان خود دریغ نداشت و حسین در راه خدا جان بازتر از حسن نبود. چیزی که هست، حسن جان خود را در یک جهاد خاموش و آرام فدا کرد و چون وقت شکستن سکوت رسید، شهادت کربلا واقع شد، شهادتی که پیش از آن که حسینی باشد حسنی بود. از نظر خردمندان صاحب نظر، واقعیت فداکاری در روز ساباد از روز عاشورا ریشه دارتر بود، زیرا امام حسن آن روز در صحنه فداکاری نقش یک قهرمان شکیبا و پایدار را در چهره یک شکست خورده از پایدار آمده ایفا کرد. از اینجاست که شهادت عاشورا در مرتبه اول حسنی بود، در مرتبه دوم حسینی، زیرا این حسن بود که در واقع شالوده نهضت عاشورا را ریخته و آن را به ثمر رسانید. پیروزی خونین امام حسن متوقف بود بر اینکه حقیقت را با صبر و حکمت خیش روشن کند و در پرده این روشنی بود که امام حسین توانست با آن پیروزی پرشکوه و نمایان دست یابد. گویی امام حسن و امام حسین به منظور روشن کردن ماهیت ضد اسلامی حکومت اموی و بیدار کردن مردم از غفلت بر سر یک برنامه متفقا تصمیم گرفته بودند که هر یک نقشی ایفا کنند. منتها نقش امام حسن نقش صبر و پایداری حکیمانه باشد و نقش امام حسین نقش انقلاب و قیام مردانه، تا از این دو نقش یک تاکتیک کامل در راه هدف واحد به وجود آید. از اینجا بود که پس از واقعه ثابات و کربلا مردم بیدار شدند و شروع کردند به فکر کردن در مسائل و حوادث و پی به ماهیت پلید بنی امیه بردند. پانویس یک: آل یاسین شیخ رازی، صلح امام حسن، پرشکوه ترین نرمش قهرمانانه تاریخ، ترجمه سید علی خامنه‌ای، صفحه 20 و 21. با توجه به این حقایق میتوان گفت که اگر حسین ابن علی در شرایط تاریخی یه برادر گرامی خود امام حسن قرار میگرفت، همان کار را میکرد که امام حسن کرد، و اگر امام حسن در زمان امام حسین بود، برنامه او را در پیش میگرفت. زیرا این دو امام بزرگ هر کدام با توجه به اوضاع و شرایط خاص زمان خود رسالت تاریخی خیش را انجام دادند. صلح یا صلاح. این بخش را با مقاله یکی از نویسندگان که در یکی از مجلات تهران، پانویس یک، مجله زن روز در عهد طاغوت، بدون ذکر نام نویسنده مقاله، زیر عنوان صلح یا صلاح چاپ شده بود، به خاطر نکات جالبی که دارد به پایان می‌رسانیم. صلح حسن یا به عبارتی متارکه و آتش بس وی با معاویه را شاید بتوان یکی از دشوارترین مراحل سیر امامت در دنیای اسلام نامید. این انقلابی ترین نرمش تاریخ و تحمل رنج طاقت فرسای آن که هیچ کس جز پسر علی، آن هم توسط درک عالی ترین درجات ایمان، قادر به انجامش نبوده و نخواهد بود، همواره بحث‌انگیز و سوال آفرین بوده است و متاسفانه غرض برزان به قلم غرض و جاهلان به دیده جهل این شگرد ایمانی را در پرده تحریف و ابهام پیچیدند. امامان همگی مظهر تقوا و روش هستند. تقوا در همگیشان مشترک و روش در تمامیشان متفاوت است. روش علی در دو مرحله سکوت و خروش راهگشای امت می‌گردد. شیوه حسن در مرحله اول روش پدر و راه حسین در مرحله دوم آن شکل می‌گیرد. علی بی سکوت، خروش و شهادتی هشدار دهنده و حیات بخش نمی‌داند. فریاد و جانفشانی حسین نیز بدون صلح برادر اینچنین در تاریخ به ثبت نمی‌رسید. آنان که حسن را به عافیت اندیشی متهم کردند و آنان هم که تحت تأثیر شور و احساس آرزو کردند که ای کاش اونی شهادت را برمیگزید و از ثابات، نام مکان صلح، نام روز صلح، همان صلح انقلابی و تاریخ ساز حسن و به عبارتی دیگر روز عاشورای حسن، عاشورای دیگر و از کوفه کربلای دیگر می ساخت، هر دو در اشتباهند. گزینش مؤثرترین شیوه مبارزه. چه بسا تحمل شهادت برای حسن آسان‌تر بود، اما او نیز مانند سایر امامان باید تنها به فکر نجات اسلام و مسلمین و برگزیدن مؤثرترین شیوه و مشی مبارزه می بود. با کمی تفحص می یابیم که در دوران حسن هیچ روش دیگری جز صلح، آن هم به هدف ماندن برای پرپیام‌تر رفتن و زنده بودن برای بهتر مردن، به کار نمی آمد. اگر حسن در آن تنهایی و بیاوری مانند برادر قیام مسلحانه می کرد و شهید می شد، امامت تداوم نمی یافت. شاید اگر او هم مانند برادر حتی 72 یار صدیق و جانباز می داشت، با آن خروش دست می زد. اما وقتی دشمن آنگونه اطراف او را از یاور تهی می کند که حتی همسرش را برای مسموم کردنش تحت فرمان می گیرد و امرای سپاهش را برای کتبس تحویل دادن او به معاویه به معامله وامی دارد و در نهایت فرمانده سپاهی را که برای قیام باید از او کمک بگیرد بر ضدش به طغیان می کشاند، چرا هی جز صلح پیش پایش می ماند؟ تنها کسی که می توانست به آن اعتماد کند، همان حسینی بود که فردای پرپیام عاشورا منتظرش نشسته بود. بی‌انصافی است اگر اذعان نکنیم که شهادت کربلا پیش از آن که حسینی باشد حسنی است و چهره حسن را در آن روزی که در صحنه فداکاری با نقشی از یک قهرمان نستوه و پایدار و در چهره مظلومانه شخص از پاننشسته مغلوب، صلح تحمیلی را تحمل می کند، با بیداری ننگریم. بی تردید اگر معاهده حسن با معاویه نبود و محک آزمون در شکستن مفاد آن به وسیله همین صلح به مردم داده نمی شد، قیام حسین نیز به وقوع نمی پیوست اگر شرط حسن با معاویه که او را از تعیین جانشین محروم می ساخت برقرار نمی شد تا معاویه آن را با انتصاب یزید بشکند، نه حسین دستاویز مشهودی برای قیام می داشت، نه پیروانش دلیل واضحی برای استدلال. البته این بخش را نباید مسلم تلقی کرد. پانویس مؤلف: ساباط و عاشورا افشاگر جاهلیت پلید امویان. امت آن روز خود وقتی بر مسیر دو حادثه ساباط و عاشورا نظر افکند، جاهلیت زشت و پدید امویان را به وضوح احساس کرد. دید که حسن مسالمت را پذیرفت، ولی باز معاویه به هیچ یک از پنج شرط توافق شده پایبند نبوده و میثاق‌ها را شکست، نه در دوران حکومت بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر خدا عمل کرد، نه پس از خود زمام امر را به شورا یا صاحب واقعیان سپرد، نه دشمن و ناسزا به علی را متوقف کرد و تقدس منبر را از این بدعت ننگین مسون داشت، نه خراج تعهد کرده را پرداخت، نه مسلمانان متحد و یاران علی را از آسیب حملات ناجوان مردانش برکرار داشت و سرانجام نیز امام حسن را مسموم کرد. بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن. به برکت قیام ساکت حسن و قیام فریادگونه حسین، نقطه های پوشیده شفاف شدند و فکرهای نهان عیان گشتند. این بغض اسلام بود که در حسن نهفت و نهفت و در حسین به فریاد شکست و شالوده امامت بود که در خون جگر حسن نطفه بست و در خون پیکر حسین به بلوغ رسید. حسن بزرگترین تجسم خواستن و نتوانستن بود. سربازی که در جنگ ها یک کتازیش حیرت ها می آفرید و خلفی که در مکتب رشادت تا شهادت پدر از ارث و آموزش بهره برده بود، آنجا که رسالت را در میدان امامت تنها در صلح ممکن دید، چه بزرگوارانه و پرشکیبان را پذیرفت که تحمل کرد. این زیبایی روش حسن بود، نه کیفیتی دیگر، که سکوت و صلح را تنها بر لبه شمشیرش نشاند و راه‌های دیگر اسلام را در حصار پناه مسون داشت. زبان برنده و خطبه‌های کوبنده و کلام توفندش سکوت شمشیر را به کمال جبران کردند و مستعدترین زمینه ها را برای قیام خونین برادر فراهم ساختند، تا بدانجا که معاویه از سخن گفتنش می هراسید و رندان مزدور را برام می داشت تا رشته کلام را از این صاحب برحقش به سرقت برده و حتی الامکان به وی اجازه صحبت در مجامع را ندهند. جهاد در وسیع ترین میدان ها. او بزرگترین قدم اصلاحی را برداشت و در هنگامه‌ای که فتنه و صلاح حاکم بود، درهای مکتب اخلاق، محبت و اصلاح را گشود. مانند مصلحی که جز به صلاح نمی‌اندیشد، نام را به رضای خدا فروخت. او صلح را در ابتدای راه بر نگزید، بلکه در انتهای آن و پس از شکست در همه جبهه‌های جهاد گردن نهاد. جهاد دردناک او در وسیع ترین میدان ها و گسترده ترین ابعاد صورت گرفت. در جبهه مبارزه با دشمن، هم لشکر و هم سنگر را به آزمون گذاشت و هم مقابله با فتنه ها و نیرنگ ها را. در جهاد با اصحاب منافق از نیروی اصلاح و ارشاد کمک گرفت. در جهاد با نفس از مهار خشم و تحمل صلحی تحمیلی. با نظری حتی اجمالی بر جهادهای این مظلوم خاموش، هر اعتراضی اعتذار می شود و هر ایرادی ستایش. مسمومیت و شهادت امام مجتبی با دسیسه معاویه. معاویه که از سال 40 هجرت تمام کشور اسلامی را تحت حکومت خود درآورد، کم کم به این فکر افتاد که پسرش یزید را ولیعهد قرار دهد و به این منظور در حیات خود از مردم برای جانشینی وی بیعت بگیرد. اما وجود امام حسن مانع بزرگی در این راه بود. معاویه به روشنی در می‌یافت که وجود امام مجتبی و پیمان صلح بین ایشان طرح ولیعهدی یزید را با مانع بزرگی روبرو می‌سازد، زیرا در متن پیمان صلح تصریح شده بود که معاویه تا زنده است حکومت می‌کند و حق تعیین جانشین را ندارد. پس از مرگ وی خلافت به حسن ابن علی منتقل می‌شود. ابن عبدالبر، دانشمند و رجال نویس نامدار جهان تسنن، می نویسد در این امر در میان دانشمندان اختلاف نیست که حسن ابن علی خلافت را فقط در مدت حیات معاویه به وی واگذار نمود و شرط کرد که پس از معاویه خلافت از آن او باشد و صلح‌نامه بر این اساس منعقد شد. پانویس یک الاستیعا فی معرفت الاصحاب در حاشیه الاصابه جلد یک صفحه 373. از این رو معاویه در صدد برآمد امام حسن را به نحوی از میان بردارد. او در این راه به شیوه ناجوان مردانه متوسل شده و جعده همسر امام مجتبی دختر اشعث ابن قیس کندی را تطمیع کرد تا آن حضرت را مسموم سازد. او 100,000 درهم برای جعده فرستاد و به او پیام داد که اگر حسن ابن علی را با زهر مسموم ساخته به قتل برساند او را به همسری فرزندش یزید در می آورد. جعده گول وعده معاویه را خورد و دست به جنایت بزرگی آلود و همسر گرامی و مهربان خود را مسموم کرده و حضرت در اثر مسمومیت شدید به شهادت رسید. دانشمند مشهور اهل سنت شیخ محمد سبان در این باره می نویسد عده زیادی از دانشمندان متقدم و متأخر عقیده دارند که حسن ابن علی به وسیله زهر مسموم و شهید شد. هنگامی که معاویه در شام گزارش شهادت امام را دریافت کرد، اظهار شادمانی کرد، زیرا بزرگترین مانع را از سر راه برداشته بود. از آن زمان به بعد بود که معاویه زمزمه ولیعهدی یزید را آشکار ساخت. ابن عبدالبر در این ناره می نویسد معاویه در زمان حیات حسن قصد بیعت گرفتن برای یزید را داشت و اشاره هایی به آن می کرد، ولی پس از مرگ حسن آن را آشکار کرد و تصمیم جدی برای آن گرفت. الاستیعاب در حاشیه الاصابه جلد یک صفحه 376. معاویه غیر از امام حسن چند تن دیگر شخصیت های مشهور آن زمان را نیز که هر کدام به نوعی مخالف ولیعهدی یزید یا رقیب او بودند، اما نه در حد و جایگاه امام حسن، یا با تسمیه یا تهدید وادار به سکوت کرد، جز حسین ابن علی و یا همچون امام حسن با دسیسه به قتل رسان که سعد ابن ابی وقاص صحابی پیامبر و از اعضای شورای 6 نفره خلافت که عمر پیش از مرگش آن را ترتیب داده بود به عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید ابن مغیره مخزومی قرشی از جمله آنها بودند. ابوالفرج اصفهانی می نویسد چون معاویه خواست از مردم برای پسرش یزید بیعت بگیرد، هیچ چیز برای او گرانتر از حسن ابن علی و سعد ابن ابی وقاص نبود. از این رو با نیرنگ سمی با آن دو خوراند و آن دو در اثر آن درگذشتن. مقاتل و طالبین صفحه 73. همچنین معاویه به علت تمایل مردم شام به ولیعهدی عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید او را به وسیله طبیب یهودی در باب خود مسموم کرد و کشت. ابن عبدالبر الاستیعاب جلد 1 صفحه 376. پایان فصل دوم، زندگانی امام حسن علیه السلام.